أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه اگر در مقام دوم که مستفاد از ادله باشه به نتیجه نرسیدیم که مجعول در بین در مورد عقد اکراهی، مجعول در بین شرطیت رضا اول اختیار هست یا مانعیت اکراه، آیا در مقام سوم با تمسک به اصل عملی می توانیم احد الطرفین را تعیین بکنیم که اصل عملی مقصود براءت باشه، با تمسک به براءت تعیین بکنیم قسم مانعیت را، فرض مانعیت را، یعنی آثار مانعیت بار بشه. حالا عنوان مانعیت را نمی خواهیم احراز بکنیم، اثبات بکنیم تا سر از اصل مسبب در بیاره، ولی آثار مانعیت را بار بکنیم، یا اینکه اصل براءت برای ترجیح جهت مانعیت و ترتیب آثار مانعیت بار نمیشه. خب مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات از مرحوم نائینی نقل کردن که مرحوم نائینی فرمودن در موارد شک در این که مجعول مانعیت هست یا شرطیت عهد و ضدین یا مانعیت ضد آخر هست، فرمودن که اینجا تمسک به براءت صحیح هست، مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه جعل شرطیت، ولو علم اجمالی داریم به اینکه مجعول احد الامرین هست، اما شرطیت در همون بحث لباس مشروع، اما شرطیت وقوع صلات در اجزای معقول اللام او مانیت و عدم وقوع صلات در اجزای ما لا یحکل. ولی این قسم شرطیت، اعتبار شرطیت و جعل شرطیت چون متضمن کلفت زائده هست، در دوران و تردید بین جعل شرطیت و جعل مانعیت براءت از جعل شرطیت جاری میشه. چطور قسم شرطیت، اعتبار شرطیت کلفت زائده و تزیق زائد داره؟ فرمودن که به خاطر اینکه اگر ماه و المجعول شرطیت باشد، در موارد شک در وجود شرط مکلف نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. در هم لباس مشکوک مثلا، در جایی که مشکوک هست لباس من اجزای ما لا یوکل هست یا من اجزای ما یوکل هست، بنابر شرطیت نمیتواند به این نماز در لباس مشکوک اکتفا بکنه. پس چون در اعتبار شرطیت تزیق زائد وجود دارد ولی در مانعیت این زیر وجود نداره، براءت از شرطیت جاری میشه. بله، بیان مرحوم نائینی برای نفی شرطیت این بود. مرحوم آقای خویی اشکال فرمودن که اینجا جای تمسک به براءت نیست، چون ما علم اجمالی داریم به این که یا شرطیت جعل شده یا مانعیت، علم به عهد الجعلین داریم و هر دو جعل، هر یک از این دو جعل رو که ما در نظر بگیریم متضمن تزییق و تقیید هست. همونطور که جعل شرطیت تزییق می آورد برای مکلف، کلفت می آره برای مکلف، جعل مانعیت هم تزییق می آره. شاهد بر این که مانعیت هم فیه تزییقه، شاهدش اینه که اگه مسئله شرطیت در کار نبود، ما اصلا در یه موردی شک می کردیم آیا این امر به عنوان مانع برای صلات قرار داده شده یا نشده، اونجا میتونستیم تمسک رو به برائت بکنیم؟ بله. چرا تمسک رو به برائت میکردیم؟ چون عم دائر بود بین این که صلات مطلق نسبت به این مشکوک مأمور بباشه یا صلات مقید به عدم این مانع مشکوکه. این صلات مقید به عدم این مانع، این درش تضییق هست، براءت در این قسمت جاری میشه، در اون اطلاقش جاری نمیشه. این شاهد و نشانه این هست که همانطور که در شرطیت، در اعتبار شرطیت تضیق وجود داره، در اعتبار مانعیت هم وجود داره. خب اینجا ما به لحاظ خصوصیات واقعیه، به لحاظ مقام جلب که در نظر بگیریم، تردید بین دو احتمال که هر یک از این دو احتمال فیه تضییقان. به لحاظ مقام جلب و مقام ثبوت این دو نیست که در یکی تضییق باشد در دیگری تضییق نباشد. بله، به لحاظ مقام احراز امتثال مکلف در مقام عمل، اگر چیزی شرطیت داشته باشد در مشکوک نمیتوان عمل را انجام داد، ولی اگر ما هو المجهول مانیت باشه در مشکوک میتوان عمل را انجام داد. بله، در این قسمت احراز شرط او احراز مانع در مقام امتثال بین این دوتا کیفیت جعل، یعنی جعل شرطیت به جعل مانعیت، فرق وجود داره، ولی این فرق به لحاظ مقام امتثال هست. این خصوصیت و امتیازی که برای مانعیت شما درست کردید در مقابل شرطیت، این امتیاز و خصوصیت چون مربوط به مقام امتثال هست، مربوط به مقام جعل نیست، او تأثیر در اجرای براءت به لحاظ مقام جعل نداره. این کلفت در اعتبار شرطیت کلفت عقلیه محض هست، به لحاظ مقام امتثال هست. ادله براءت را فقط به لحاظ کلفت در خود مجعولات شرعیه، به لحاظ احکام شرعیه میتوان جاری کرد، و الا احکام عقلیه که مورد اصول عملیه نیستن، لا عقلیه لا شرعیه. به لحاظ مقام به لحاظ امتیاز در مقام امتثال شما نمیتونید براءت را جاری کنید. این مناقشه مرحوم آقای خویی این بود. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم نسبت به همین وجه که بیان مرحوم نائینی باشه، اشکال فرمودن که ما بله صرف این که به لحاظ مقام امتثال در یک طرف زیغ بیشتری هست و در طرف دیگه تسهیل هست، این موجب جریان براءت نمیشه، و الا اگر مجرد تزیغ در مقام امتثال در یک طرف و تسهیل در مقام امتثال در طرف دیگر موجب جریان براءت بشود، موجب انحلال علم اجمالی و جریان براءت نسبت به طرف آخر بشود، طرف تزیغ در مقام امتثال بشود، لازمش اینه که در دوران الام بین القصر و تمام که ما علم اجمالی داریم به این که نماز یا دو رکعتی بر ما واجبه یا چهار رکعتی، خب اون قسمت چهار رکعتی طرف دیگه انجام دادن او در مقام امتثال تضییق بیشتری داره دیگه. به لحاظ مقام امتثال آدم چهار رکعت بخواند یا دو رکعت بخونه، معلومه که اون چهار رکعت فیه تضییق اکثری وجود داره. و حال این که کسی در دوران ام بین القصر و تمام نگفته و جرأت این را نداره که بگه که اونجا براءت از وجوب تمام جاری میشه و مکلف میتواند به نماز قصر اکتفا بکنه. این که در اون موارد نمیشه قائل به انحلال علم اجمالی و جریان براءت نسبت به تضیق در مقام امتثال شد، این نشون دهنده اینه که ملاک جریان براءت تزویر و تسهیل در مقام امتثال نیست. ملاک جریان براءت اینه که احد طرفه تردید در او اشتراط باشد در طرف و تقیید باشه، در طرف دیگر اشتراط نباشه، اطلاق باشه. هر جا به لحاظ مقام جر در احد و طرفین اشتراط بود، در طرف دیگه اشتراط و تقیید نبود، اطلاق بود، اونجا براءت جاری میشه. در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم که براءت را جاری میکنن به این خاطره که ام دایره بین این هست که صلات مطلق و لا بشرط به نسبت الى سوره بر ما واجب باشه یا صلات مقید و مشروط به سوره بر ما واجب باشه، چون یک طرفش فیه اشتراط و تقید شرطیت هست، طرف دیگر لا بشرطیت هست، ادله براءت طرف لا بشرط را نمیگیرد چون در خود لا بشرط سعه هست، ولی اون طرف بشرط را میگیره، طرف تقید را میگیره. منات اجرای براءت اینه که به لحاظ مقام جل احد و طرفین فیه اشتراط باشه، تر طرف دیگه اطلاق باشه، عدم الاشتراط، عدم التغییر باشه. ملاک انحلال علم اجمالی و جریان براءت اینه. با توجه به این نکته معلوم میشه که در محل بحث هم که دوران الام بین مانعیت و شرطیت باشه، در اینجا ما نمیتوانیم در اینجا نسبت به شرطیت براءت جاری کنیم، چون به لحاظ مقام جد هیچ کدوم از اینها یعنی شرطیت در مقایسه با مانعیت هیچ کدوم از اینها امتیازی نسبت به دیگری ندارد، در هر دو تقید شده است. هم شرطیت مشتمل بر تقید هست، هم مانعیت مشتمل بر تقیده. شرطیت مقید تقید به وجود ضد اول، مانعیت تقید به عدم ضد ثانی هست دیگه. و وقتی به لحاظ مقام جل در هر دو تقید بود، ما نمیتوانیم براءت را جاری بکنیم. این هم مناقشه مرحوم آقای تبریزی که برمیگرده به یک مناقشه حلی و مناقشه نقضی. مناقشه حلی همین بود که منات جریان براءت اینه که احد و طرفین اشتراط و تقید باشه، طرف آخر اطلاق باشه. مناقشه نقضی هم که اشکال نقضی هم که نقض به علم اجمالی به بین قصر و تمام هست. این بله فرمایش مرحوم آقای تبریزی که در نتیجه با این بیان بله با این بیان اون راه حلی که مرحوم نائینی نقل شده، اون راه حل تمام نمیشه دیگه، جای جریان براءت نیست. ولی به نظر میرسه، یعنی به عقل قاصر دیگه، در مقابل این اعلام اظهار نظر کردن هم خیلی جا نداره، ولی به نظر میرسه که اون مقداری که مثلا به ذهن میآید با بله حفظ مقام اعلام، به نظر میرسه که در اینجا فرمایش مرحوم نائینی رو بتونیم تصحیح کنیم و تثبیت بکنیم، ولی در مورد عبادات نه در مورد معاملات. در دوران ام بین شرطیت و مانعیت در عبادات فرمایش مرحوم نائینی، اون کلام منقول از مرحوم نائینی قابل التزام هست، به این جهت که بله درسته که ملاک جریان براءت اینه که در احد و طرفین تذییر باشه، در طرف دیگه تذییر نباشه. مرحوم نائینی هم از همین استفاده کرده. ولی تذییر در مقام جعل، ملاک هم تذییر به لحاظ مقام جعله، ولی تذییر به مقام جعل، تذییر در مقام جعل منحصر به این نیست که یک طرف تقید درش باشد، طرف آخر اطلاق باشد، عدم شرطیت، عدم تقید باشه. بلکه اگر هر دو طرف تردید ما، هر دو طرف شک ما هم در او تزیق باشد، هر دو از قبیل تقیید باشه، ولی یکی از این تقییدها زیغ بیشتری برای مکلف ایجاد بکنه، هر دو طرف تقییده، ولی یکی از این تقییدها زیغ بیشتری برای مکلف ایجاد بکنه، نسبت به اون طرفی که زیغ بیشتر ایجاد کرده براءت جاری می شود، ولی نسبت به اون طرفی که زیغ کمتری زیغ اقتضا داره، مشتمل بر تزیق هست، ولی زیغ کمتری اقتضا میکنه، نسبت به او براءت جاری نمیشه، چون در اون طرف به خاطر اینکه زیغ کمتری داره، اون وجود زیغ کمتر خودش سعه هست دیگه، سعه بر مکلف مقتضی برای نفع در اون مورد علم اجمالی وجود نداره. بر این اصل بله، این که با توجه به این نکته ما برگردیم به مناقشات مرحوم آقای خویی و مناقشه مرحوم آقای تبریزی، میتوان از این مناقشات جواب داد. این که مرحوم آقای خویی فرموده که به ملاحظه مقام جل این هر دو تزیق دارن، مساوی هستن، امتیازی نداره شرط مانیت بر شرطیت، فقط امتیازش به ملاحظه مقام امتثال حکم عقله و امتیاز در حکم عقلی که مقام امتثال باشه، این جای جریان براءت نیست، چون احکام عقلیه که مجرای براءت نیستن، براءت و در براءت چه عقلی چه شرعی مجرای او احکام شرعیه و جعل شرعی هست. جواب این مناقشه اینه که بله، اگر علله براءت مستقیما در حکم عقلی کسی بخواهد او را جاری بکند، اگر مرحوم نائینی از همون اول میرفت سراغ اجرای براءت در حکم عقلی که لزوم احراز شرط و عدم احراز مانع هست، اگر مستقیما میرفت سر حکم عقلی، این اشکال و مناقشه جا داشت که مجرای براءت عقلیان او نقلیان احکام عقلیه نیست، احکام شریعت. ولی مرحوم نائینی که براءت را مستقیما در احکام عقلیه جاری نکرد، براءت را در مجعول، به لحاظ مجعول شرعی براءت را جاری کرد. به لحاظ مجعول شرعی تردید بین دو احتماله. این دوتا احتمال ولو هر یک از این دو احتمال را در نظر بگیریم، یک زیغی فی الجمله برای مکلف ایجاد کرده. اون شاهدی هم که مرحوم آقای خویی آورده، شاهد هم سر جاشه، شاهد هم درسته که مانیت هم فیه تزیق هست، چون اگر فقط شک در مانیت داشتیم با جریان براءت مانیت را نفی می‌کردیم. درسته که در خود مانیت هم تزیقه، ولی در مقایسه بین این دو نحوه جعل، در مقایسه بین این دو نحوه جعل، یک نحوه از جعل، یک نحوه از جعل فیه زیغ هست، در نحوه دیگر زیغ نیست. همین کافی هست برای اینکه جریان براءت را در طرفی که فیه زیغ هست در او توجیه بکنه، چون اینکه براءت، بله، ادله براءت اختصاص دارد به این که زیغ در احد و طرفین باشه، از جهت این که در مقام جعل او فقط مقید هست، طرف آخر مقید نیست. این نکات که دلیل خاصی بر این نکات که وارد نشده. وجه این اونی که هست اینه که ما نگاه بکنیم به ادله براءت مثل حدیث رفع، با توجه به این قابلیت رفع، با توجه به این که رفع در جای جاری می شود که شیء قابل وضع باشد تا قابلیت رفع را داشته باشه، و با توجه به این که حدیث رفع که حدیث امتنان هست در جایی جاری می شود که در رفع سعه بر مکلف باشد، ولی جایی که خود رفع در او سعه نیست، حدیث رفع جاری نمیشه. با توجه به این نکات ما مجرای حدیث رفع را تعیین می کنیم. در اقل و اکثر ارتباطی اعلام از جمله قول مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر که فرمودن در دوران بین، در شک در جزئیات سوره، دوران چون دوران بین اطلاق و تقلید هست، اونجا دوران بین اطلاق و تقلید هست چطور براءت رو جاری کردن، توضیحش همونطور که اول جلسه هم اشاره شد اینه که فرمودن که اینجا ما در حقیقت شک داریم که آیا خود جزئیات که امر انتزاعی هست، براءت را به لحاظ منشأ انتزاع جزئیات باید جاری بکنیم. تردید ما، شک ما در این است که آیا شارع که فرموده است اقیم الصلاة، نماز بخوانید، اون متعلق امر صلاتی آیا ذات صلات هست لا به شرط نسبت به سوره، یا صلات مشروطه؟ اون قسمت تعلق تکلیف به ذات صلات، این که معلومه که فی نفسی که تضییق داره دیگه. اگه شاره که بگه نماز را انجام بدید، این تکلیف وجوبی بکنه به انجام نماز، این که معلومه که تضییق اون دیگه. چون اگر این امر نبود مکلف، اگه این امر نبود مکلف راحت بود دیگه، میتونست ترک بکنه نماز را. در عین این که تعلق تکلیف به ذات صلات لا به شرط فی حد نفسی درش تضییقه، ولی در مقایسه با طرف دیگر که صلات مقید به صلات مقید به سوره متعلق تکلیف باشه، چون در مقایسه اون طرف اول با طرف دوم اعلام از جمله قول مرحوم آقای خویی فرمودن که ما این دوتا را با هم مقایسه بکنیم، این تعلق تکلیف به صلات مطلق با تعلق تکلیف به صلات مقید، این دوتا را با هم دیگه مقایسه بکنیم، با فرض علم به این که یکی از اینها حتما تکلیف در اینجا هست، تعلق تکلیف به مطلق درش تضییق نیست، یعنی اون تضییق اضافه‌ای که در تقید وجود داره اون تضییق اضافه نیست، ولی فی حد نفسی که درش تضییق دیگه. هر امری، هر ایجاب فعلی بر مکلف یه تضییق امر بر مکلف هست دیگه. این که فرمودید اونجا جاری می شود چون در مقایسه با طرف آخر زیغی دارد، تعلق تکلیف به مطلق یک زیغ بلو فی حد نفسی زیغ داره، ولی تعلق تکلیف به مقید یک زیغ اضافه دارد که اون زیغ اضافه در تعلق تکلیف به مطلق نیست، ولو تکلیف به مطلق هم اصلا معنای تکلیف اینه که فیه تزیغان و زیغ هست، ولی همین که زیغ زائد را ندارد شما قائل به جریان براءت شدید. خب این نکته اگر در نظر گرفته بشه در محل بحثم که دوران ام بین شرطیت و مانعیت باشه، ولو این قسمت مانعیت هم فیه زیغون فی حد نفسهی، تزیغ و تقید برای مکلف هست فی حد نفسهی، لذا اگر تنها احتمال او داده می شد به دلیل براءت او را کنار می زد، این احتمال مانعیت را کنار می زد، نفی می کرد مانعیت را، ولی در مقایسه با جعل شرطیت این دوتا نحوه از جعل یکی زیغ بیشتری دارد، یکی زیغ کمتری. زیغ بیشتر هم به لحاظ مقام امتثال، ولی این به لحاظ مقام امتثال باعث زیغ در خود اون نحوه جعل می شود. مرحوم ناینی هم براءت را در اون مجعول داره جاری می کنه. نبا فردین با همون تقریب در تمام نیست. فرض اینه که به این تقریب مرحوم آقای خویی ملتزمن، اونایی که اشکال کردن به مرحوم ناینی همین تقریب را ملتزمن.
اونجا هم که نسبت به عقد جاری بودن، نه به این لحاظ،
به همین لحاظ
که قدر داریم علی حال این مقدار قطعاً واجبه، پس مجرای براءت نیست. از این حکمت
چی واجبه؟
این مقدار که اقل فی
نفسه انحلال علم اجمالی میفرمایید، انحلال حقیقی نیست. این غیر از اینه، تمسک به براءت اینه. روی این حساب گفتم ما به استحساب تمسک نمی کنیم. اشکال میشه. فرض اینه که ما الان ببین، نه فرض اینه که ما داریم بحث میکنیم با اعلامی که در اونجا از این را براءت را جاری کردن. نه دیگه، فرض این اون مبنا مسلم، این به عنوان اصل موضوعی در محل خودش قابل، بله بله همونجا صحیح هست. به خاطر اینکه فی حد نفس، چرا همین نقطه میاد دیگه؟ چرا اشکالش کجاست؟ اشکالش کجاست؟
فی
نفسه لحاظ میشه.
نه ببین
لحاظ میشه. خب چرا؟
مجرای
اصل
بودن یک
شیء مجرای. خب چه فرق؟ در این موردی که در ما جایی که علم با توجه به خصوصیت مورد که علم اجمالی داریم، عهد الجعلین وجود داره، عهد الجعلین وجود داره، در فرضی که علم اجمالی به تحقق عهد الجعلین داریم، حدیث رفع بخواهد این را نفی بکنه، این نمیگیره دیگه. چون این زیغ اونی که زیغ بیشتر زیغ کمتر داره نمیگیره. حالا این نکتهش همینه، اینم به عنوان اصل موضوعی در بحث اقل و اکثر مورد قبول خود علامه، ولی اش نه قابل این بالاخره دیگه این وجهی که ما از کردیم دیگه، هم تقریب مرحوم های تبریزی، تقریب مرحوم های خویی در اقل و اکثر ارتباطی، این تقریب ما گفتم به از این را ما میگوییم که رعایت جزء مشکوک لازم نیست، رعایت شرط مشکوک لازم نیست. به این دلیل اگر از رای انحلال علم اجمالی کسی پیش بیاید اون یه حرفه، ولی اینطور نیست که اجرای براءت متوقف بر انحلال علم اجمالی حقیقتاً باشه. ولی اگر علم اجمالی حقیقتاً هم منحل نشه از راه انحلال حکمی، یعنی جریان اصل بلا معارض، ما میتوانیم قائل به جواز اکتفای به عقل بشویم. به همین بیان، بیانی هست در مصباح هست، در کلمات مرحوم تبریزی هست که ام دایر بین اطلاق و تقیید، طرف اطلاق چون فل اطلاق سه اتون توسعه اتون علی المکلف، حدیث رفت که حدیث امتنان هست، در طرف اطلاق جاری نمیشه. اگه استصحاب را در نظر بگیریم، فرمودن اونجا به لحاظ استصحاب بخوایم حساب بکنیم، استصحاب عدم تعلق تکلیف به طرف مقید معارضه میکنه با استصحاب عدم تعلق تکلیف به طرف مطلق، چون در استصحاب حیثیت امتنانیت عقص نشده، ولی در حدیث رفت چون حیثیت امتنانیت عقص شده، حدیث رفت در این طرف جاری میشه، در اون طرف جاری نمیشه. کلام اینه که با توجه به این مبنا که در محل خودش مقرر هست و تصویر شده، با توجه به این مبنا ما این مسئله مورد نظر را که هم بحث دوران بین مانیت و شرطیت باشه، این را در نظر بگیریم. اینجا ولو به لحاظ مقام جعل اینطور نیست که یک متیقنی داشته باشیم و یک مشکوکی، یا اینطور نیست که یک طرفش اطلاق باشد و طرف دیگه فقط تقید باشد، اینطور نیست. ولو اینطور نباشه، بلکه در هر دو طرف تقییده، هم در طرف شرطیت تقییده، هم در طرف مانعیت. در طرف شرطیت تقیید به وجود ضد اول، در طرف مانعیت تقیید به عدم ضد ثانی هست، هر دو طرف تقییده. ولی در این حال نکته جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی، اون نکته در این موارد هم پیاده می شود، چون عهد طرفین فیه تضییق اکثر در مقابل طرف آخر که تضییق اکثر نداره. با رو همین حساب با توجه به مطلب مسئله دیگه از مسائل اصولی هم در اونجا این نظر اونجا هم اثر و ثمره پیدا میکنه و اون بحث دوران امر بین این که وجوب در واجب، وجوب در عمل، وجوب تخییری باشد یا وجوب تعینی باشد، اونجا بر اساس در خود حقیقت وجوب تغییری اختلاف نظر وجود داره. بنا به نظر بعضی از اعلام در وجوب تغییری تکلیف به جامعه تعلق میگیرد ولو جامعه انتزاعی احد الافراد یا احد الفردین، ولی در واجب تعینی متعلق تکلیف خصوصیت و فرد هست. بعضی این نظر را دارن، مثل مرحوم آقای خویی، نظرشون در مقتار مرحوم آقای خویی در حقیقت واجب تغییری شرعی اینه که متعلق تکلیف جامع هست نه حسه، در مقابل واجب تعینی که خصوص فرده. بنابر این مبنا که فرق واجب تغییری با واجب تعینی در متعلق تکلیف هست که یکی جامع یکی خصوصیت، و بنابر این مبنا در جایی که تردید داشته باشیم وجوب در ثابت در بین وجوب تعینی هست یا تغییری، معلومه که جای جریان براءت هست. روی حساب کل مرحوم آقای خویی فرمودن اگه در یه جایی مثلا شارع امر کرد به حلق، در سروره را امر به حلق کرد، ما احتمال دادیم که این وجوب تعینی باشه، احتمال دادیم که وجوب تغییری باشه، اینجا براءت با جریان براءت به این نتیجه میرسیم که وجوب در بین وجوب تغییری هست نه وجوب تعینی. چرا؟ چون در این جایی که حلق متعلق تکلیف در خطاب قرار گرفته تعلق تکلیف به جامع معلوم هست، ولی نمیدانیم که مقصود در این مواردی که شک نوبت به اصل عملی برسه دیگه به دلیل اجتهادی استفاده بکنیم حرف دیگه ایه، ولی اون مواردی که ما از دلیل دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد میدانیم که حلق در حلق اون جامعه بین حلق و تقصیر احد الامره یقینا متعلق تکلیفه، نمیدانیم خصوصیت حلقیت که خصوصیت فردیه باشه متعلق تکلیف است یا متعلق تکلیف نیست، براءت به نسبت به اکثر جاری میکنیم مثل بقیه موارد دوران الام بین اقل و اکثر ارتباطی. بنابر نظر اعلامی که حقیقت واجب تغییری را به تعلق تکلیف به جامع می‌دانم، بنابر این نظر اندشک و وصول نوبه به اصل عملی مقتضای اصل عملی تغییریت هست نه تعینیت، ولی در واجب تغییری همه اعلام که این نظر را ندارن. بعضی از اعلام مثل خود مرحوم آخون مثلا وجوب تغییری را در مقابل وجوب تعینی فرق اینها را در نحوه وجوب می داند، فرموده وجوب تغییری نحوه وجوبی هست که یجوز و ترک این واجب الا بدلن، اما واجب تعینی اینطور نیست، نحوه وجوبی است که لا یجوز و ترک الا بدل، حتما باید متعلق خودش را انجام بدیم. خب بنابراین این مبنا مثل مبنای مرحوم آخون باشه یا مبانی دیگه‌ای که اختلاف را در نحوه وجوب گرفتن، اختلاف در نحوه وجوب باشه، ما اگر در همین مثال حلق شک کردیم که این وجوب تعینی هست یا وجوب تغییری هست، اصل تعلق وجوب که معلومه دیگه، نسبت به همین حلقه چه تغییری باشد چه تعینی باشد، همین حلق به خصوصیات الفردیه نوعیه همین شخص این حسه متعلق تکلیفه، ولو علم به تعلق تکلیف به حق به عنوانهی هم داریم، ولی در این حال اونجا میشه براءت جاری کرد، چون ولو حق علا ای تقدیره چه در تقدیر تعینیت چه در تقدیر تغییریت متعلق وجوبه، ولی اون وجوبی که جعل شده است برای وجوب تعینی با وجوبی که جعل شده است برای وجوب تغییری، از نظر تضییق گذاشتن مکلف، در مضیقه گذاشتن مکلف علا حد سوا نیستن، بلکه تضییقی که در وجوب تعیینی هست تضییق زائدی نسبت به وجوب تخییری هست، ولو هر دو متعلق وجوبه. ولی در وجوب تخییری مولا میگوید که اگه این انجام ندادی دیگری را انجام دادی، عیبی نداره. این نحوه از وجوب فیه سعتون علی مکلف، ولو اصل الوجوب تضییقه، ولی وجوبی که این گونه باشد که مکلف بدونه متعلق اون را کنار بذاره، چیزی دیگه‌ای مخیر باشه، بدواند بدل او را جای او بذارد در مقام امتثال، این نحوه از تعلق وجوب فیه سعتون. ولی وجوب تعینی اینطور نیست. با توجه به این نکته‌ای که در همین بحث دوران بین مانیت و شرطیت گفته شده، در دوران بین تعینیت و تغییریت اگر نوبت به اصل عملی برسد، ولو مبنای ما در تفسیر وجوب تغییری در مقابل تعینی به اختلاف در متعلق نباشد، به اختلاف در نحوه وجوب هم باشد که مختار مرحوم آخونده، ولی در این حال با تمسک به دلیل براءت شرعیه، یعنی حدیث رفع که حدیث امتنان هست، در مرحله اصل عملی میتوان گفت که مقتضای اصل عملی تخییری بودن وجوب، نه تعینی بودن. خب این با توجه به این مطلب که در مانیت و شرطیت گفته شده، جواب از اشکال مرحوم های خویی داده شده، چون ایشون فرمودن بودن که احکام عقلیه که مجرای ادله براءت نیستن، مجرای ادله براءت مجعولات شرعی هستن، به لحاظ مجعول شرعی هم که در دو تضییق هست، جواب از این مناقشه داده شده. نسبت به دو مناقشه‌ای که در کلام مرحوم های تبریزی بود، اون مناقشه حلی این بود که فرمودن ادله براءت فقط در جای جاری می شود که احد الطرفین اطلاق باشد، طرف دیگه به شرطیت، یک طرف لا به شرطیت و اطلاق، طرف دیگه لا به شرطیت. بله، اشکالی که یعنی جوابی که داده میشه اینه که خدمتشون عرض میشه که بله، در مواردی که احد الطرفین اطلاق باشه، طرف دیگه تقید باشه، بله اونجا جای جریان براءت هست، ولی اختصاص به این نداره. اون نکته جریان حدیث رفع در مواردی که احد الطرفین تقید هست، به شرطیت هست، طرف آخر لا به شرطیت، اون نکته جریان در جایی که هر دو طرف تقیید باشد، هر دو طرف تقیید باشد، ولی یک طرف به لحاظ مقام امتثال، بله هر دو طرف تقیید باشه، تضییق باشه، ولی یک طرف تضییق زائد داشته باشه، اونجا حدیث رب به اون لحاظ هم جاری می شود. مناقشه جواب از مناقشه حلی اینه که مورد جریان براءت فقط موارد دوران بین اطلاق و تقیید نیست، بین تقییدین هم وجه دارد جریان براءت. نسبت به مناقشه نقضی و اشکال نقضی که فرمودن لازمه اجرای براءت در دوران بین مانعیت و شرطیت اینه که در علم اجمالی به قصر و تمام هم براءت جاری بشه، جواب اینه که اون در مثل قصر و تمام در هر دو طرف دوران هم بین تقییدین هست و در هر دو طرف تضییقه، اینطور نیست که در یک طرف تضییق باشه در طرف دیگه سعه باشه. اگر نماز نماز چهار رکعتی باشد، این نماز دو رکعت در این نماز مشروط به لحوق دو رکعت دیگه هست، مشروط به وجود دو رکعت سوم و چهارم هست، ولی اگر نماز واجب نماز قصر باشه، اون دو رکعت اولی که شخص در نماز میاره اون مشروط به عدم اتیان زیاده است، مشروط به عدم دو رکعت اضافه است. این قسمت قصر وجوب لاب شرط نیست. اگه وجوب لاب شرط بود، خب در مقایسه وجوب لاب شرط بالقیاس بر دو رکعت سوم و چهارم، یک طرف اون طرف مشروطش تضییق بود، طرف لاب شرطش تضییق نبود، ولی با توجه به اینکه این طرف هم مشروط به عدم هست، مشروط به عدم روحن صبح، حتی یک رکوع هم اضافه بکنه نمازش باطل میشه، فضلا از اینکه دو رکعت بخواهد به این اضافه بکنه. با توجه به اینکه در این طرف هم تقید به عدم هست، این تقید به عدم باعث میشه که تغییر در این طرف هم وجود داشته باشه. اینطور نیست که احد و طرفین تضییق باشد دون آخر، یا احد الطرفین تضییق داشته باشه و تضییق او زائد بر تضییق قسمت طرف دیگه باشه. روی حساب این نقض به این مورد وارد نیست. نتیجه این شد که در دوران بین مانعیت و شرطیت مقدار مرحوم ناینی، البته اونی که مرحوم های خوبی نقل کرده از مرحوم ناینی دیگه، اونی که حکایت شده از مرحوم ناینی که میتوان در مرحله اصل عملی براءت از شرطیت جاری کرد و احکام مانعیت را بار کرد، این فرمایش مرحوم ناینی قابل التزام. ولی این در مورد عباداته، در مورد عبادات که حدیث رفع مجرا دارد این تقریب اونجا می آید، ولی در باب معاملات همونطور که در اصل شرطیت شیعی اگه ما شک داشته باشیم، اونجا مثل شرطیت عربیت در لفظ بی یا شرطیت مازویت امثال اینها شک داشته باشیم، اونجا اصل و قاعده‌ای که حاکم در این موارد شکه اصالت الفساد، استصحاب عدم ترتب اثر، عدم نقل و انتقال حدیث رب اونجا مجرا نداره. همونطور که در این در شک فشرکیت به تنهایی، این در شک فلمانعیت به تنهایی حدیث رب مجرا نداره، بلکه اینجا جای جریان استصحاب هست، در موارد شک در مانعیت او شرطیه، مانعیت عهد و ضدن شرطیه ضد آخرم، اینجا حدیث رفع مجرا ندارد، بلکه اون مقداری را که قطع به امضا هست، چون امضا حکم در معاملات انحلالیه، اون مقداری که قطع به امضا داریم در اون مورد حکم به صحت معامله می کنیم، در اون مورد شک که اون حد وسط بین وجودش اون جایی را که بله در این مواردی که شک داریم، اون جایی که مورد شک باشه، حالا چه در مقام بله که به نحو مانعیت باشه، قید وجود یعنی مقید به وجود باشه یا مقید به عدم باشه، به لحاظ اون مورد شک بله وجهی برای جریان حدیث رفع نیست، چون اصلا حدیث رفع در باب معاملات اصلا مجرا نداره، مگر بنابر اونچه که از بعضی از کلمات مرحوم ایروانی استفاده میشه که فرمودن در حتی در موارد شک در شرطیت عربیت و امثال اون ما میتوانیم حدیث رفع را در جزئیات جایی کنیم، که قبلا در بحث‌های سابق اشاره شده که مرحوم ایروانی این مطلب را فرمودن، ولی این فرمایش مرحوم ایروانی مورد مناقشه شده، مناقشه‌اش هم در کلمات مرحوم خویی و همینطور در کلمات مرحوم های تبریزی در مکاسب هست دیگه، در مباحث مکاسب هست که این حدیث رفت در ادله در ابواب معاملات این در شک به شرطی و المانیه مجرا نداره، چون خود جزئیت که امر جعلی نیست، تا حدیث رفت را به لحاظ او پیاده کنید، منشأ جزئیت هم اون حکمی است که در مورد جعل شده، اگه اون فعل مورد شک در شرطیت از قبیل عبادات باشه، اونجا بله از قبیل عبادات باشه، چون تکلیف به نحو صرف الوجود تعلق گرفته، دوران بین تعلق تکلیف به نحو مطلق یا به نحو مقید هست، حدیث رفع جاری میشه. ولی در معاملات که احکام انحلالی هست، اون مورد واجد مشکوک و شرطیه، واجد مشکوک و شرطیه قطع به امضا داریم، فاقد مشکوک و شرطیه شک در امضا داریم، برائت جاری نمیشه. خب اینم مقام سوم از بحث در این که ما هو المجهول در مورد عقد اکراهی شرطیت و رضا اول اختیار یا مانیت اکراه. جهت ششم از جهات بحث در اکراه مربوط به اینه که آیا در جریان حکم اکراه یا در تحقق اکراه شرط است که مکلف راه فرار نداشته باشه، راه خلاص نداشته باشه، ولی در جایی که راه فرار دارد اونجا اکراه صادق نیست یا حکم اکراه بار نمیشه، یا اینکه نه در تحقق اکراه او در جریان حکم اکراه بود راه خلاصی داشتن، تمکن از فرار از خلاص شرطیت نداره. با توجه به اینکه فرار از اکراه قد یکونو به واسطه غیر توریه، از راه‌های دیگه‌ای که مکلف خارجاً میتواند از اون ضرر متوعد فرار بکنه، از راه غیر اکراه به وسیله امور تکوینیه میتونه از اکراه فرار بکنه، قد یکونو فرار از معامله اکراهی به اینه که توریه بکنه در مقام انشای عقد، اون معنای لفظ که ظاهره رو قصد نکنه. روی حساب بحث در هر دو مقام مطرح میشه، امکان تخلص از غیر توریه و امکان تخلص از توریه. آیا اینها عدم اینها شرط هست در تحقق اکراه یا در جریان اکراه یا شرطیت نداره؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.